مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الله خیر ناصر امین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد. مرحوم آیت الله شیخ جواد مغنیه، عالم لبنانی که طبیعتا میشناسید، مفسر، اندیشمند معاصر جهانشیه که در فقه، در اصول کتاب داره، در فقه فقه الامام جعفر صادق علیه السلام رو داره که خب بعضی ها میخونن الان، تفسیر دوتا، تفسیر معرف کاشف و مبین داره و کتاب های متعددی، فی ضلال نهج البلاغه و غیره. یکی از اندیشمندان بزرگ معاصر شیعه است در ارائه تفکر اسلامی به زبان مورد نیاز انسان امروز. در یکی از گفتگوهاش با شهید صدر، به شهید صدر میگه که اگر نبودی من کمونیست شده بودم، در حالی که ایشون 3 سال از شهید صدر بزرگتره و یعنی شاگرد یا کسی که در عراق با شهید صدر بزرگ شده باشه نیست، کسی است که ارتباط او با شهید صدر از طریق آثار بوده و بعد اصلا شخص شهید صدر رو میبینه و با شهید صدر بوده. در گفتگوهایی که با هم خواهیم داشت از این جمله شیخ جواد مغنی استفاده میکنم برای اینکه پیش از ورود به خود مقاله و قبل از اینکه بخوایم بخشی از این محتوای ارائه شده توسط شهید صدر رو با هم درباره‌اش تأملاتی داشته باشیم، به نظر من ضروری است که جهان صدر در صدور این جزوه رو، این مقاله رو فهم کنیم و این محتوا رو در بافت خودش ببینیم و به همین در واقع واسطه بتوانیم اون بهره واقعی که امروز مراجعه ما و مواجهه ما با این اثر خواهد داشت دست پیدا کنیم. این تعبیر شیخ جواد مغنی به عنوان یک طلبه حوزه علمیه خاندان مذهبی نشان دهنده واقعیت جهان اسلام در دهه 20 و 30 و 40 و 50 شمسی ماست که حالا کتابی که خواهیم خواند مال اوائل دهه 40 هست، 1382 نوشته شده که فهم می‌کنم میشه 40 و مثلا 1 و 2 ما، و اصل کتاب هم که به فلسفت و نقد سنت برمیگرده مال 36 37 38 هست که دوره تألیف فلسفت و نقد سنت. ماجرا در اون دوره در فضای جهان اسلام یک سیطره به شدت غالب و شکست ناپذیر حداقل در ذهن جامعه اسلامی است، از سوی تفکرات غیر اسلامی. جهان اسلام در تمام لایه‌های وجودی خودش به شدت تحت تأثیر و تحت سیطره لیبرالیسم و سگانه کمونیسم، مارکسیسم و سوسیالیسم هست که حالا هم برادران یک حوزه معرفتی هستند دیگه، و وضعیت مسلمین به گونه است که از لحاظ عاطفی و حتی از لحاظ شخصی و اعتقاد فردی نه تنها مسلمان که گاهی مؤمنین بسیار مخلصی هم هستند، نماز شبخانها و معتقدین و گریه کنهای نصف شب از خوف خدا و گریه کنهای تاسوع و عاشورای امام حسینن. اما از لحاظ فکری و از لحاظ اعتقاد در واقعیت زندگی خودشون معمولا مسلمان نیستن. یعنی ما با کسانی مواجهیم که از لحاظ فکری به وجود خدا اعتقاد دارن، به وجود یک چیزی به نحو اجمالی به اسم دین معتقدن، اما این دین تا نهایتاً لایه‌های عاطفی اینها و یک سری از مناسک و سلوک فردی اینها حکمرانی میکنه. بیش از این ارتباطی با زندگی اینها نداره. بزرگترین به نظر من مشکل نسل جمهوری اسلامی، یعنی ماها که در انقلاب به دنیا آمدیم و در انقلاب بزرگ شدیم، به نظر من بزرگترین مشکل ما در فهم تاریخ اینه که تصور دوره‌ای که درش طاغوت به انهای مختلفش حاکم هست و جریان فکر هیچ رهبری از طرف اسلام نداره رو امکان تصورش رو نداریم. یعنی ما نمیتونیم تصور کنیم که مثلا در حکومت بعثی چه اتفاقی میفته و چجور کسانی مسلمانند. و مثلا صدام میدونید دیگه، وقتی که به حکومت رسید به زیارت امیرالمومنین رفت، چنان که محمد رضا پهلوی هر سال مشرف میشد خدمت امام رضا و حاکمان مسلمان و شیعه. این محمد رضا پهلوی هر سال میرفت، واقعا ها شوخی نمیکنم، جدا هر سال میرفت و حتی خدمات اجتماعی خوبی داشت. مثلا محله طلاب مشهد ساخت محمد رضا پهلوی است، تمام هزینه هاشو، یعنی از مرکز خدمات فعلی جمهوری اسلامی یا بیشتر به طلبه رسید یا کم در همون حدود، چون طلبای اون زمان تقریبا عمدهشون رو از این طریق، حالا اینا امیدوارم حداقل با ساماندهی پخش بشه. حاکم شخصا مسلمان و شیعه است، اما حکومت یک حکومت غیر اسلامی است با تمام اجزاش. این فقط نه به این دلیل که این حاکمان علاوه شخصی آدمای فاسقی بودن، حتی اگر قرار بود کسی آدم مؤمن و صالح و متدینی هم باشه، باز حکومت غیر اسلامی بود. چرا؟ این اون نقطه‌ای بود که شیخ محمد جواد مقنیه، طلبه عالم بیت مذهبی به شهید صدر، میگه که اگر تو نبودی من هم کمونیست بودم. چنان که در عراق بخش زیادی از جریان مذهبی در عراق کمونیست شد، سوسیالیست شد، بسیاری از مراجع فرزندانشون جزو اعضای اتحادیه یه نمیدونم فلان جمعیت کارگری، فلان جمعیت کمونیستی، فلان، که حالا تو تاریخ کمتر بهش پرداخته شده، اما این واقعیتی است که بود. رضوان خدا مرحوم اشکبری وقتی برای من تعریف میکردن که در عراق این دسته های عزاداری که محرما میومدن سینه زنی و اینها، کار کمونیست در عراق به جای رسیده بود که مردم تو عزاداریشون شعارها و شعرهایی که میخوندن شعرهای کمونیستی بود، یعنی مفاهیم تماما مفاهیم کمونیستی، سید الشهدا به عنوان رهبر مثلا کارگران جهان که امروز برای ما مضحکه و اون زمان واقعیت زیست مسلمان معتقد به سید الشهدا است. چرا؟ این الحاد سیستماتیک، این کفر سیستماتیکی که در اون دوره در میان مسلمین اتفاق میفته به این دلیل بود که اسلام و اندیشه اسلامی در اون زمان هیچ نسبتی با زیست اجتماعی انسان برقرار نمی کرد و انسان مسلمان در واقعیت زیستی خودش، در دارایی‌های معرفتی خودش، پاسخی برای مسئله اجتماعی نداشت. یعنی نسبتی بین گزاره‌های اسلامی در لایه‌های مختلفش و اون چیزی که در اون دوره پیچیده از پیشرفت تمدنی انسان جامعه نیازمندش بود برای شکل دهی به نیازهای مختلف انسان، نیازهای مختلف اجتماع، اسلام در برابر اون هیچ پاسخ منسجمی که تصوری از یک نظام و باوری نسبت به امکان او برای پیش برد مسئله اجتماعی انسان داشته باشه رو ایجاد نمی‌کرد. کاری که شهید صدر کرد که حالا به نظرم باید مفصل در مجموعی از آثار شهید صدر دربارش بحث بشه، کاری که شهید صدر کرد و باعث شد با یه مجموعی از اقدامات فرهنگی و اجتماعی مکمل در عراق کمونیسم رو در عراق نابود کنه و قدرت کمونیست در عراق از بین بره و مهمترین جریان‌های اسلامی وقت در اون دوران بیش از این که در ایران فعال بشه در عراق فعال شد، که حالا تاریخ رو اگر ما یه مقدار با ذهنیت بین المللی تری بخونیم و از روایت بسته فارسی پسا انقلاب بیایم بیرون متوجه میشیم که چه فضایی در جهان اسلام وجود داشت. کاری که شهید صدر کرد این بود: انسان مسلمان، جامعه مسلمان در اون دوره در فضایی که میدید جهان دو تا اندیشه، سه تا اندیشه مسلط برش وجود داره و اینها بخش های گسترده از جهان رو گرفتن، برای تمام مسائل انسان خودشون پاسخ تولید میکنن، زندگی او رو متناسب با اون ساختها و اون پیشفرزها طراحی میکنن، شکل میدن و تا جزئی ترین لایه های زیست او براش برنامه ریزی و طراحی دارن. در این فضا نمیتوانست اساساً تصور کنه که چیزی به عنوان جامعه اسلامی، پیشتر از جامعه اسلامی، نظام اسلامی در برابر مثلا نظام لیبرالیسم، در برابر نظام سوسیالیسم مثلا وجود داره. در واقع انسان مسلمان در اون دوره دو تا مشکل اساسی داشت. یک مشکل معرفت شناسانه نسبت به اسلام داشت و یک مشکل روانشناختی. مشکل معرفت شناسانه این بود که اصلا نمیتونست تصور کنه در برابر لیبرالیسم چیزی به عنوان اسلام در قامت یک رهبر اجتماعی، در قالب یک مکتب اجتماعی، در قالب یک نظام اجتماعی امکان وجود داره. اصلا به تعبیر دقیق‌تر قبل از امکان وجود اصلا نمیتوانست چنین چیزی رو تصور کنه که بعد بگه این هست یا نیست. مثلا من میگم صندلی، شما اول تصور صندلی دارید، یک برداشتی از این که چه هیئتی وجود داره در چه صورتی، بعد میگه حالا یا این امکان داره یا امکان نداره دیگه. اصلا چیزی به اسم مکتب اسلام برای انسان مسلمان قابل تصور نبود. به تعبیر شهید صدر در حدی که خود شهید صدر تو اقتصادان اگه اشتباه نکنم جایی بهش پرداختن یا در بحث دیگری که خاطرم نیست، میگن وقتی که من اولین بار اقتصادان ها مطرح شد، مقصدان رو نوشتم و تو جهان اسلام پخش شد، کسانی که میشنن من میگم اقتصاد اسلامی، گفتن یعنی چی اقتصاد اسلامی؟ برای اونها اقتصاد اسلامی مثل مثلث چهارضلعی بود. چجور مثلث چهارضلعی محال تصورش؟ یعنی تصور نسبت اسلام و واقعیت زیست انسان در وضعیت اجتماعی خودش از جنس تصور محالات بود، تصور مثلث چهارضلعی. یعنی در ذهن امکان این که اسلام چیزی است، اندیشه است، معرفتی است که میتونه بیاد نسبت به ابعاد مختلف جامعه ارائه داشته باشه، راهکار داشته باشه، مسئله‌ای رو پاسخ بده، سازمانی ایجاد کنه، ساختی رو در فضای اجتماعی شکل بده، اساساً امکان تصور وجود نداشت. و مشکل روانشناختی هم این که در واقع در مشکل معرفت شناسی امکان تصور وجود نداشت، تصور از وجود مکتب اسلام وجود نداشت. در مشکل روانشناختی هم باور به قدرت اسلام برای حل این بحث جای دیگری میطلبد. اجمالا میگم برای اینکه اگر نیاز شد یه وقتی تفکر بیشتری در بحث بشه یا اگر همینجا بحث پیش اومد گفتگو بیشتری در بحث بشه. این باور در مراحلی با بخش‌های از پاسخ‌هایی که متفکرین اسلامی میدادن کم و زیاد میشد، گاهی این باور بیشتر میشد، گاهی این باور کمتر. یعنی صرف حل مسئله معرفت شناسی نسبت به مکتب اسلام برای حل مسئله باور نسبت به قدرت اسلام کافی نبود. چرا؟ چون این باور در دوره‌هایی به دلیل این از بین رفته بود که اساساً تسول مکتب ممکن نبود. و بعد از جمله در جغرافیای فعلی که ما داریم درش زیست می‌کنیم، خیلی وقتا این باور متأثر از کارکرد کاهش پیدا می‌کرد. یعنی بعد از این که این تصور ممکن شد که بله امکان داره مکتبی وجود داشته باشد، وقتی که این مکتب نتونست کارکرد خودشو در رقابت با مکاتب رقیب اثبات کنه، باور به این قدرت دچار آسیب میشد. این اثبات، حالا یه مقدار از بحث اصلی 600 دور میشه اما به نظرم مهمه، این اثبات متلید الزاماً ربطی به ثبوت ندارد. یعنی بخشی از یاد جلسات اتاقای بازجویی افتادم، اونجا ساعت نداره جا. تو جلسات بازجویی هم فقط بازجو میبینه ساعت رو. احتمال پشت سر من ساعت ها یا نه اونجا هم نیست. خب یه صلوات بفرست. این اثبات ربطی به ثبوت نداره، یعنی در واقع امکان داره کارکرد وجود داشته باشه اما به هر نحوی بتوانی کارکرد رو در باور انسان از بین برد. انسانی بهره‌مندی داشته باشه اما اون بهره‌مندی باور نداشته باشه، این ممکنه. لذا این که من میگم کارکرد و کاهش باور به قدرت اسلام از مسیر کارکرد اسلام امکان داره اتفاق بیفته، الزاماً ربطی به خود وجود اون کارکرد نداره. امکان داره نسبت یک نسبت اثباتی باشه، نه الزاماً. شیصد چه کرد؟ شیصد در دوره خودش اومد در لایه‌های مختلف معرفتی که اون زمان محل بحث بود، اولین کاری که کرد تصور از مکتب اسلام ایجاد کرد که آقا ما همون جوری که مکتبی به اسم لیبرالیسم داریم که مسئله اجتماعی رو داره تدبیر میکنه و جامعه رو داره شکل میده و به عنوان روح، به عنوان پیشفرض، به عنوان پایه، حالا تعابیر مختلفی که نسبت به مکاتب و جامعه مطرح میشه، داره جامعه رو میسازه و پیش میبره، به همین شکل دقیقاً یه چیزی داریم به اسم مکتب اسلام. امروز مواجهه ما با این مسئله شاید خیلی ساده باشه، بگیم خب معلوم مکتب اسلام که واضحه که هست و خیلی معلومه که مکتب اسلام داریم، اما در اون دوره اصلا وضعیت ذهنی انسان مسلمان نسبت به مکتب اسلام چنین چیزی نبود. صادقانش اینه که امروز هم نیست. یه تفاوتی فقط داره که اون تفاوت اجازه بدید من باز دوباره توضیح بدم. نقطه درگیری اساسی انسان مسلمان در دهه 20 و 30 و 40 در لایه فکری بیشترین حجم درگیریش با کیا بود؟ کمونیستا. کمونیسم به عنوان پاسخ عدالت خواهانه، حالا یه مقدار با تسامح این تعبیر رو به کار میبرم، پاسخ عدالت خواهانه به توسعه لیبرالیسم در دنیا مطرح شده بود که از حیث کارکردی و از حیث شعارهایی که داشت بیشترین همراهی رو با نیازهای آدم شرقی تحت استعمار غرب و لیبرالیسم داشت. یعنی برای این آدمی که میخواست از یوغ سالها استعمار غرب و هیمنه اروپا بیاد بیرون، بهترین حالت تفکری بود که میگفت کارگران جهان متحد شوید، قدرت سرمایه و قدرت استعمار از بین ببرید، انسان باید آزاد بشه و همه اون شعارهایی که در کمونیسم بود و در مدل‌های مختلف شکل پیدا می‌کرد و با قدرت بسیار زیادی در سازماندهی و تشکیلات تا جزئی‌ترین لایه‌های زیست مسلمان‌ها توسعه پیدا می‌کرد. شما همین الان هم تو بعضی از این روستاهای عراق اگر بخواید کار تشکیلاتی بکنید، به دلایل مختلفی مثل طبع قبیله‌ای و غیره کار تشکیلاتی نمیشه کرد واقعاً. شما 40 نمونه‌های از این غیر تشکیلاتی بودن ساخت و زیست انسان عراقی رو میبینید. کمونیسم کاری کرده بود در کوچکترین روستاهای عراق گروه های مشخص تشکیلاتی با انسجام تشکیلاتی درست، چه کمونیست ها از یک سو، سوسیالیست ها از یک سوی دیگه، حالا تو درگیری هایی که خودشون هم تو عراق با هم داشتن، ولی تا کوچکترین روستاهای عراق تحت پوشش تشکیلاتی کمونیست و سوسیالیست قرار گرفت. و و اون فقدان اصلی انسان مسلمان به تعبیری انسان شرقی در برابر غرب رو که یک هیمنه بود و در برابر نیاز داشت به یک هویت جمعی دارای هدف مشترک، قدرتی که بتونه به این رقیب قدیمی ضربه بزنه، و پشتیبانی هایی که خب اون زمان توسط پایگاه های مرکزی قدرت در شوروی و غیره اتفاق می افتاد. اون زمان مهمترین رقیب کمونیسم بود، کمونیسم سوسیالیسم و مارکسیسم، این سگانه. در برابر چی؟ در مورد تفکر اسلامی. چرا؟ چون اولا بیشتر از غرب نزدیک بود، نقطه رقیب و درگیری بیشتر از لیبرالیسم کمونیسم بود. چرا؟ اول از اینکه اساس جغرافیایی نزدیک‌تر بود، آمده بود تو خود عراق مستقر شده بود، درگیر شده بود و حضور پیدا کرده بود، برخلاف غرب که در اون دوره فاصله گرفته بود از استعمار مستقیمی که داشت، حداقل در جهان اسلام به نسبت غرب. یک، دو، سطح درگیریش با اسلام بروز و ظهور بیشتری با حقیقت اسلام داشت. لیبرالیسم هیچ وقت با توحید درگیر نشد، اما کمونیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم کاری که میکردن بود که از اساس درگیر با اصل خالقیت میشدن. در واقع اسلام رو شاید سوال کنید پس چجور مسلمون ها در عین اینکه مسلمان بودن به اینها اعتقاد داشتن؟ این تلقی مستقر کهن ریشه دوانده در ذهن انسان اسلامی که اسلام یک سری تصورها و یک سری دستورها برای فرد توه، اصلا اسلام به وجود اجتماعی تو کاری نداره، جامعه تحت تصور اسلام شکل نمیگیره، اصلا اسلام اینو سپرده رها کرد. تو مدل سنی یک طور، تو مدل شیعی یک جور دیگه، که مهمترین چیزی که ما در فضای فارسی ازش میشناسیم همین جدایی دین از سیاست، یعنی مهمترین تعبیری که در برابر میشنویم دیانت ما این سیاست ماست، که حالا بخشی از بروز در واقع این تفکر و مقابله با این تفکر هست. انسان مسلمان چی میگفت؟ میگه آقا من که نمیخوام برم بنیادهای شخصی و فکری این کمونیسم رو بگیرم، نه، من در باور شخصی خودم به خدا اعتقاد دارم، به امیرالمومنین اعتقاد دارم، من نهج البلاغه میخونم. خب اما برای جامعه که اسلام حرفی نداره، در این ساخت جامعه من که باید جامعه رو بسازم، حالا کدوم یکیش نزدیکتره به اسلام؟ لیبرالیسم یا سوسیالیسم؟ سوسیالیسم. سوسیالیسم در مورد عدالت حرف میزنه، سوسیالیسم میخواد انفال رو در جامعه توزیع کنه، به طور مساوی دست همه برسونه. درست؟ خواجا قلقلک هم میده بعضی بحث. بله، دنبال اینه که زمین‌ها رو آزاد کنه، حق مردم رو از زمین حد اکثری کنه. چرا یه عده خر سرمایه دار باید بتونن تعداد محدودی زمین رو بگیرن؟ نه، بدیم به همه زمین. خیلی شبیه یا عین مفاهیم اسلامی یا بسیار شبیه. درست؟ آزادی، عدالت، بازگشت به برابری، برادری، بله، همه این تعابیری که خب خیلی تو فضای، بله، همین شما شهید صدر رو بعضی از متفکرین اسلامی بزنید کنار، برید قبل شهید صدر آثار اسلامی در پی آثار اسلامی که دنبال بودن که اسلام رو به جامعه برگردونن، برید اونها رو بخونید، معمولا چه کار میکنن؟ معمولا اسلام رو به یکی از دو روایت مطرح میکنن، یعنی یا میگن اسلام همون روایت لیبرالیه، اینم آیات روایتش، یا میگن همون روایت سوسیالیستی یا کمونیستی، اینم آیات روایتش. ما کتاب داریم، اشتراکیت الاسلام، یه کتاب نشون میده که اسلام یک مذهبه. شهید صدر تعریف میکنن، میگن من خدمت های خوبی بودم، دو نفر از ایران اومدن خدمت ایشون، سلام و پرسه صحبت فلان حرفا، یکی از اینا از آقای خوبی سوال کرد که آقای خوبی به نظر شما اقتصاد اسلامی که جامعه اسلامی میخواد داشته باشه لیبرالیستی یا سوسیالیستی، به کدوم یکی نزدیکه؟ آقای خوبی گفت نظر شما چیه؟ گفت من خیلی فکر کردم سوسیالیستیه. یکی از من تو خاطره تو نقل شهید صدر نیومده که اون فرد کی بوده، ولی من حدس میزنم کدوم یکی از متفکرین اسلام بوده، از آدم‌های مهم جدی انقلاب اسلامی هم بوده، آخوند بوده. عرضم خدمت شما که و حالا آتول خود میگم من جنبدی ندارم، آقای صدر تو این قضیه کار کرده از آقای صدر سال که چه ایسان میگن هیچ کدوم اسلام خودش بنده خدا دینیه و برحال نظراتی دارم درست مظلومه ولی برحال این فضاست. فضا چیه؟ این که آقا اسلام که خودش حرفی نداره، حالا ما میخوایم انتخاب کنیم. چی انتخاب کنیم تو فضای اسلام؟ البته ما هنوز در این فضا داریم زندگی میکنیم، یعنی هنوز عقل متفکر اسلامی از هیمنه این مسئله بیرون نیومده تا حد زیادی. اگر بخوام یکم دوز اغراق رو کم کنم، حداقل باید بگم جامعه اسلامی هنوز تو این تفکر زندگی میکنه. چرا؟ چون درسته دشمن واضح صریح کمونیسم که به شکل تندی با ارزش‌ها و پایه‌های اسلام تعارض داشت، امروز به واسطه چند تا مسئله که یکیش از بین رفتن قدرت سیاسی اوست از بین رفته، اما اصل اون تفکر که اسلام در لایه اجتماعی حرفی برای گفتن نداره همچنان هست. یک. دو، رقیب سوسیالیسم، رقیب کمونیسم که لیبرالیسم باشه، همچنان داره بدیل واقعی خودش برای مدیریت جامعه رو تولید میکنه و عرضه میکنه، بلکه حاکم میکنه. یه تعبیری من ازم تعبیر قابل توجهیه. ببینید نقطه درگیری کمونیسم با اسلام چی بود؟ نقطه درگیریش، کمونیسم نسبت به خالقیت الحاد داشت. کمونیسم نفع میکرد که با ماتریالیسم دیالکتیک و فلسفه تاریخش نفع میکرد که خدای وجود داشته باشه، خالقی وجود داشته باشه. لیبرالیسمش کار میکنه با ربوبیت درگیر میشه. من اسمم از کار ندارم، خدا داره نداره، مدیریت تو با منه. من با اینکه خداوندی که تو بهش میگی خدا، هرچی اون گزاره هایی که به عنوان الهیات بهش معتقدی، این بخواد بیاد شؤون تو رو تدبیر کنه، من با این درگیر میشم. درست؟ این الحاد در ربوبیت به شدت پیچیده تر از و غیر علنی تر و غیر واضح تر از الحاد خالقیت. یعنی یک مسلمان خیلی دیر میفهمه درگیر سازمان ربوبیتی غیر از سازمان ربوبیت الهی شده، چنان که ما الان نمیفهمیم دیگه. الان ما در صدها ساخت اجتماعی لیبرالی داریم زندگی میکنیم، درسته یا نه؟ درسته؟ ما الان در نظام های مختلف زیستیمون با همه این تلاش 40 ساله‌ای که آگاهانه پرقدرت با اراده حداقل در بسیاری از بخش ها تلاش داره میکنه که از این بندگی بیرون بیاد، ما همچنان در بسیاری از این ساخت ها غیر اسلامی زندگی میکنیم، داریم در روحیت لیبرالیسم و نو لیبرالیسم زندگی میکنیم، اما احساس این حداقل در بخش زیادی از جامعه وجود. شما الان بگید به مردم بگید میدونستی شما در روحیت و در زیست اجتماعی مثلا مشرکی، خدا رو نمی‌پرستی، اینا میگه پرها خجالت بگه تو گوشت هم شاید بزن. چون پیچیدگی بیشتری داره، اگرچه ما از حیث مشکل همچنان داریم در هم مشکل 50-60-70 سال پیش شهید صدر زندگی میکنیم. چه مشکلی؟ مشکل نبود باور و نبود تصور از مکتب اسلام، همچنان داریم در اون زندگی میکنیم. اما چون جنس این رقابت عوض شد و در جمهوری اسلامی به خاطر اینکه انقلاب اسلامی اومد اصل جریان سیاست، اصل جریان ولایت در جامعه رو عوض کرد، به شکل پیچیده تری این اتفاق مخفی شد، مکتوم شد، ما اصل این درگیری رو کمتر حس میکنیم. دادم تونستم مسئله رو منتقل کنم؟ وگرنه ما همچنان مسئلمون چیه؟ ما همچنان مسئلمونه که اقتصاد اسلامی چیه؟ ببینید این سید بزرگواری که پارسال پیارسال گفت اقتصاد اسلامی علکیه و نداریم و از این حرفا نزنن و اینها، پیغمبر مارکس نیست و این حرفایی که ایشون که مال 50 سال پیش 60 سال پیش نیست که، ایشون پیارسال این حرفو زده و ایشون آدم ساده و با صفای گفت مگه من خیلی از آقایانی که الان در قم تدریس میکنن حرفشون همینه. حتی اگر حرفشون آگاهانه این نباشه، حرفشون آگاهانه این هست. کاری که شهید صدر کرد در اقتصادنا، در فلسفتنا، این بود که بیاید اثبات کند که چیزی به اسم عنوان مکتب اسلام در برابر این مکاتب وجود داره و اسم اینها رو گذاشت نا، فلسفت و نا، اقتصاد و نا، و بعدها قرار بود مجتمع و نا که در واقع چیه؟ مکتب این هویت جمعی ما که اسلامه در برابر هم، در برابر جریان رقیب، فلسفت و هم، اقتصاد و هم، مجتمع و هم، درسته؟ که در مقاله‌ای که ما می‌خوایم بخونیم شهید صدر اون توضیح اولیه از علت ورودش به این فضا رو که در فلسفتونا به عنوان مقدمه نوشته بود تبدیل کرد به مقاله جدایی با بخشی از تفصیلات و شد این مقاله‌ای که ما می‌خوایم بخونیم الانسان المعاصر و مشکلات اجتماعی، که مشکل اجتماعی یعنی تشکیل نظام و اینکه اون نظام اجتماعی که بیشترین سطح سعادت، خوشبختی، رفاه، بهره‌مندی، حالا با تعابیر مختلف که میشه دربارش صحبت کرد و برای انسان محقق میکنه چیست؟ مسئله اینه، مسئله انسان این است که من میخوام نظام اجتماعی داشته باشم، نظام اجتماعی لیبرالی داشته باشم، سوسیالیستی داشته باشم، کمونیستی داشته باشم، اسلامی داشته باشم. شهید صدر به این پاسخ داد، پاسخی از جنس ارائه نمونه یکی از در ارائه نمونه از این مکتب رقیب. آیا قبل از این کسی به این فکر نکرده بود؟ چرا؟ قبل از شهید صدر، بعد از شهید صدر خیلی به این فکر کردن. اما پاسخهاشون چی بود؟ بله که داریم. کی میگه نداریم؟ خوبش هم داریم. اسلام دین جامعه رو میسازه. اسلام این همه حرف عادلانه. اصلا مگه میشه اسلام اجتماع رو ول کنه؟ اگه مگه ممکن نیست اسلام؟ این پاسخها اگرچه درست، اما تصوری از این واقعیت مکتب برای انسان و مسلمان ایجاد نمیکرد. یه عده‌ای هم که گفتم می‌رفتن به سمت اینکه مکتب رو ایجاد کنن، ناخواسته یا خواسته به دلیل ناآگاهی کافی از مبانی اسلامی مثل جریان‌های مصری، عملاً تبدیل می‌شدن به چی؟ اسلام پوشی مکاتب غیر اسلامی. یه کتابی هست بسون اخلاق الاسلامی عبدالله دراز، کسی خونده دیده تو اینجا؟ اگر کانت قائل به توحید میشد، مثلا قائل به اسلام میشد، قائل به پیغمبر میشد، الاخلاق الاسلامی می نوشت و هیچ تفاوتی هم در اخلاق کانتیش ایجاد نمیشد. شما بخونید عبدالله دراز و خیلی قشنگه ها، خیلی کتاب اسلامیه، یعنی آیه همش روایت پیغمبر، اصلا چیز نیست. یه جوریه که شما میگید اولش قال کانت علیه السلام، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان، اینجوریه که با کانت توضیح نه کاملا، یا اشتراکیت الاسلام کتاب‌های دیگه‌ای که شما میخونید، یا حتی تو فضای انقلابی خودمون بعضی از چهره‌های مطرح انقلابی که مؤمنین باشون درگیر میشدن مثل شریعتی، اینها ناخواسته تا حد زیادی به خاطر بی ارتباطی با عمق معرفت اسلامی، ناخواسته در ساختار ارائه مکتب سوسیالیستی مثلا قرار می گرفتن. چرا؟ چون یه مکتب منسجم مستدل پاسخ داده به مسئله انسانه، تو لایه‌های مختلفی که انسان باش درگیره حرف تولید کرده و غیره. فکر میکنم به عنوان فصل اول یه صلواتی بفرستیم، استراحتی بکنید، بعد وارد فصل دوم بشیم.